شود مذاکرات میان هر دو جانب برای ایجاد یک چارچوب کاری در پروسه صلح امروز هم ادامه یابد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در 6 ماه نخست کاریش تلاش‌هایی را برای اثرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین انجام داده و 6 بار به هر دو کشور سفر کرده است. او دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن تاکید کرد که در 9 ماه آینده گفتگوها با شدت ادامه خواهد یافت. این که پیشرفت ها یک پروسه دشوار است، یک راز نیست. اگر کار ساده می بود در گذشته صورت می گرفت. این یک راز نیست. پس به همین خاطر در سر راه مذاکره کننده ها و رهبران مسائل وجود دارند، زیرا ما خواهان تفاهم های مناسب در مسائل سخت، پیچیده، احساسات و سمبولیک هستیم. من فکر می کنم که تفاهم های مناسب باید در تمامی تلاش ها مسئله کلیدی باشد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که اثرگیری مذاکرات گام به سوی پیشرفت است و از سال 2010 میلادی به این سو خانه مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین است. بر اساس نظرسنجی هایی که در اسرائیل و فلسطین صورت گرفته گفته می شود که مردم توقع و انتظار زیاد از پیشرفت در دور تازه مذاکرات ندارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در این برنامه با این مطالب در خدمت هستم. داستانی با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت، جواب نامی یک پرسش در مورد تعریف فرهنگ و تمدن و سردردی در ماه رمضان. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
اتحادیه ملی ژورنالیستان با ابراز نگرانی میگوید که هیچ کس نمیتواند به میل خود نشرات یک رسانه را متوقف و یا تهدید به توقف نشر آن نماید. به گفته این اتحادیه از یک هفته بدین سو نشرات رادیو صدای بانو در ولایت سرپل متوقف است و روز گذشته رادیو ندای صبح در ولسوالی غوریان ولایت هرات نیز تهدید به توقف نشراتی گردیده است. با گزارش آژانس خبری پژواک، اتحادیه ملی ژورنالیستان میگوید هر شکایتی از هر رسانه باید از مجرای قانونی پیگیری شود. محمد فهیم دشتی رئیس اجرایی این اتحادیه میگوید هر کس به میل خود نمیتواند نشرات یک رسانه را متوقف نموده و یا تهدید به توقف نشرات آن بکند. دشتی با آژانس خبری پژواک گفت هرگاه شکایتی از یک رسانه وجود دارد، قانون رسانه‌های همگانی طریق بررسی این شکایت را تصریح کرده و هیچ فرد و گروه نباید به خود اجازه بدهد که فراتر از قانون عمل بکند. شفیع‌الله عزیزی مسئول رادیوی خصوصی صدای بانو در سرپل میگوید که رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت پس از یک گفتگوی لفظی با یکی از گردانندگان رادیو، دفتر رادیو را مهر لاک کرده است. اما عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات و فرهنگ سرپل این ادعا را رد نمود. میگوید که دلیل مسدود کردن رادیو صدای بانو عدم ارائه جواز فعالیت رادیو از سوی مسئولان آن است. عبدالجبار حقبین والی سرپل گفته است که رئیس اطلاعات و فرهنگ بدون اینکه ولایت را در جریان بگذارد به مسدود کردن رادیو صدای بانو پرداخته است. حاجی داوودشاه نورزایی ولسوال غوریان میگوید که وی بنابر درخواست شماری از علما مسئولان رادیو ندای صبح را فرا خوانده و نظریات علما را به آنها انتقال داده است. وی خاطر نشان نمود ما به هیچ صورت مسئولین رادیو ندای صبح را تهدید نکردیم. نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی خواسته است تا قضیه لت و کوب یک خبرنگار از سوی والی پروان را مورد پیگرد قرار دهند. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان رسانه‌های این اداره امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که اگر عاملین این قضیه مورد بازپرس قرار نگیرند، سانسور ابراز نظر سبب ایجاد مشکلات جدی در جامعه خواهد شد. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که گفته می‌شود نصرت الله اقبال یکی از خبرنگاران به خاطر ابراز نظر در یکی از رسانه‌های اجتماعی در خصوص یک کتاب مربوط به والی پروان از سوی وی مورد لتو کوب قرار گرفته است. بصیر سالنگی والی پروان دست داشتن در این قضیه را رد کرده است. در همین حال یک شنبه گذشته دو خبرنگار در شهر پل خمری مرکز ولایت بغلان از سوی افراد مسلح تهدید و زخمی شدند. با گزارش روزنامه هواد، حمید شیرزای و حامد رسولی دو خبرنگار تلویزیون خصوصی تنویر که می‌خواستند از محفل معرفی شاروال جدید پل خمری گزارش تهیه کنند، در مسیر را از سوی افراد مسلح توقف داده شده و مورد لتو کوب قرار گرفتند. مقامات ولایت بغلان گفتند این مردان مسلح افراد مربوط به شاروال برکنار شده پل خمری بودند. اعمار مجدد تئاتر ملی 60% پیش رفته و در نظر است که تا اخیر سال روان تکمیل شود. عبدالغفور شریعتی رئیس تئاتر ملی به خبرگزاری باختر گفته است اعمار تئاتر ملی سال گذشته از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز و کار در زمینه به شدت ادامه دارد. گفته می شود تئاتر ملی نیز مثل سایر نهادها در دوران جنگ های تنظیمی به مخروبه تبدیل شده بود. و مسئولین در بادغیس میگویند که آثار باستانی این ولایت با خطر نابودی مواجه است. سید آقا ارفاق رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس با آژانس خبری پژواک گفت که در جمع این آثار کتیبه‌های سنگی، دیگ‌های قدیمی، کوزه و وسایل جنگی قدیمی نیز شامل است. با گفته موصوف این آثار باستانی متعلق به دوره اسلامی بوده و از یک تمدن باستانی حکایت می‌کند. ارفاق افزود که به خاطر نبود جای مناسب و محفوظ این آثار تاریخی در یک گودام جابجا شده و حدود 100 قلم از آثار باستانی در موزیم هرات نیز نگهداری می شوند. به گفته ای موصوف در بادغیس افراد مسلکی موجود نیست و وزارت اطلاعات و فرهنگ باید در زمینه با آنها همکاری کند. بادغیس در شمال غرب افغانستان موقع دارد و علاوه بر آثار تاریخی مناطق و محلات باستانی نیز دارد که در نگهداری آنها باید توجه صورت گیرد. سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ می گوید که به ارتباط حفاظت مناطق تاریخی و آثار باستانی این ولایت با وزارت و ادارات امنیتی صحبت کرده و در مورد روی این پلان غور می کنند.
شنیدید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه‌ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارند و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنند. و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردند تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلم‌ها و بچه‌های مکتب آشپزی می‌کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فوراً از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت اوهو، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم، اما دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همین طور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود، بچه ها با او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم: چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد: اوه، خیلی معذرت میخواهم، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم، مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا میایی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی، از این که دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی، در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی، اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در هفته ای که گذشت نامه الکترونیکی داشتیم از خانمی با نام سلما یگانه از سرایی علاءالدین کابل. خرسند شدیم مطلب جالبی فرستاده باشند و به شنونده ها آن را بخوانیم و در کار ما نیز سهولت به بار آید. اما قضیه برعکس بود. این خانم محترم پرسشی را در مورد فرهنگ و تمدن با این جملات مطرح نموده بودند.
نویسنده برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی: در مورد کلمه فرهنگ و کاربرد آن اختلاف نظرهایی است و شمار فرهنگ را با تمدن گویا مترادف می دانند و شمار هم با کلتور و عنانات یک ملت به مقایسه می گیرند. خواهش آن را دارم که تعریف درست از فرهنگ و تمدن ارائه کنید با جملات ساده و عام فهم، و در ضمن در مورد ترادف فرهنگ با تمدن نیز تازه ها را فراموش نکنید.
خواهر عزیز، تا حدود توان با در نظر داشت وقت برنامه در تعریف و مقایسه کلمه های فرهنگ و تمدن می پردازیم. در بین تمامی موجودات زنده، انسان تنها موجودی است که دارای فرهنگ است، چون متفکر و ناطق است. فرهنگ بنابر دیدگاه های مختلف تعریف های گوناگونی دارد. با وجود نقاط مشترک در این تعریف ها، بازم هر کدام از آنها جنبه ای از زندگی انسان را در نظر گرفتند که برای فرد دیگر آن ممکن است فرهنگ نباشد. فرهنگ را بیشتر به جنبه‌های معنوی انسان و جامعه و تمدن را به جنبه‌های مادی اطلاق می‌کنند. به عبارتی فرهنگ در اطوار ماست و تمدن در ابزار ماست. تفصیل بیشتر موضوع را همکارم سحر لیوال برای شما تقدیم می‌کند.
رالف لینتون، بشرشناس آمریکایی، فرهنگ را ترکیبی از رفتار مکاتب می‌داند که با وسیله اعضای جامعه معینه از نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود و در میان افراد یک جامعه مشترک است و یا فرهنگ بنایی است بین تمامی باورها، رفتارها، عکس‌العمل‌ها، ارزش‌ها و مقاصدی که شیوه زندگی هر فرد را مشخص می‌کند و از هر آنچی یک ملت دارد، از آنچی می‌کند و هر آنچی می‌اندیشد. با توجه به تعریف‌های فوق، فرهنگ را محصول معنوی مشترک جامعه انسانی می‌دانند که شامل آداب، رسوم، رفتار و عقاید می‌باشد که می‌تواند عامل تمایز یک جامعه با جامع اطراف شود. فرهنگ می‌تواند با واقعیت اجتماعی همخوانی داشته باشد، چون فرهنگ پدیده مجزا از فرد است که با مرگ یک انسان از بین نمی رود بلکه به نسل بعدی منتقل می شود. بیایید فرهنگ را با تمدن به مقایسه بگیریم. تمام جوامع دارای تمدن نیستند. همه هیچ جامعه‌ای را نمی توان یافت که دارای فرهنگ نباشد. بعضی صاحب نظران در تعریف تمدن، فرهنگ را مبنای تمدن دانسته می گویند. تمدن صورت خاص زندگی مردم بر مبنای فرهنگ و تفکر است. به عبارت دیگر، تمدن مجموعه آداب، رسوم، سنن، رفتار، کردار، فنون و صنایع است که متکی به اصول و مبانی است، نه آنکه بست و تحول تمدن به خودی خود بتواند موجب تفکر تازه باشد و در بستر زمان شکل بگیرد. بعضی تمدن و فرهنگ را معادل هم می دانند و تعریف یکسانی از هر دو ارائه دادند و فرهنگ و تمدن را همه میراث نوع بشر می دانند. تمدن و فرهنگ هر دو تحت شرایط محیط جغرافیایی شکل می گیرند. مثلا در مصر رود نیل یک عامل مهم در بروز تمدن بود. بعضی ها می گویند تمدن عبارت از مجموعه ساخته ها و اندوخته های مادی و معنوی یک قوم یا نژاد خاص در طول تاریخ است و یا تمدن عبارت از مجموعه دانش ها، هنرها، فنون، آداب و رسوم تأسیسات نهادهای اجتماعی که در پرتو ایجاد، اختراع و فعالیت های افراد و گروه های انسانی طی قرون و اعصار گذشته توسعه و تکامل یافته و در بخش های یک جامعه و یا چند جامعه که با هم ارتباط دارند رایج است. مثل تمدن شرق و تمدن غرب، هر کدام دارای ویژگی هایی است که به عوامل جغرافیایی، تاریخی و تکنیکی خاص بستگی دارد. مثال هایی از علما را می آوریم. به نظر مارسل موس، جامعه شناس فرانسوی، تمدن مجموعه است به قدر کافی بزرگ از پدیده های شهرنشینی، به قدر کافی متنوع و به قدر کافی با اهمیت از نظر کمی و کیفی و معمولا بین چند جامعه مشترک است. اما ویل دورانت، نویسنده آمریکایی، اندیشه ها و فعالیت های فرهنگی جامعه را وقتی در شمار تمدن به حساب می آورد که شهرنشینی تکامل یافته باشد و تمدن را عبارت از نظم اجتماعی می داند که در اثر وجود آن خلاقیت فرهنگی امکان پذیر می شود و جریان پیدا می کند و همچنین تمدن را تابع عامل چند می داند که یا سبب تسریع در حرکت آن می شود و یا آن را از سیر و حرکتی که در پیش دارد باز می دارد. با توجه به تعریف هایی که ارائه شد می توان گفت که هر تمدن با یک یا چند اندیشه اساسی شکل می گیرد. ممکن است علت شکوفایی تمدن در عرصه اقتصاد باشد. مثلا تمدن اروپا، تمدنی که بیشتر به جنبه های مادی و تکنولوژی زندگی انسان ها اشاره دارد که فراتر از میراث انسان ها در طول تاریخ بشر می باشد. افراد مثل ویل دورانت شهرنشینی را لازمه تمدن دانستند. با مراجعه به تقسیم کار، شاید به این علت که در شهر به دلیل تراکم جمعیت و افزایش نیازها تقسیم کار پیچیده می شود، این تقسیم کار در تمام نهادهای بشری مثل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اتفاق می افتد و در این حال با راه یافتن تکنولوژی بان و شکلگیری ابداعات و اختراعات تمدن بروز می کند. عناصر تمدن می تواند نیازهای مادی ساکنانش را برآورده کند. تمدن هویت هر جامعه و از نشانه های بارز فرهنگان است. شناخت تمدن هر جامعه کمک می نماید تا نسبت به جهان بینی و دیدگاه آن جامعه نسبت به زندگی پی برد. دایره فرهنگ محدود و دایره تمدن گسترده است. در تعریف تمدن گفتند، تمدن درباره ملت عبارت از مجموعه ایدئال‌ها، رسوم و آداب مورسی، سنن دانش‌ها، هنرها، فنون و تأسیسات اجتماعی که جامعه بشری از برکت آن دوام یافته و تکامل می‌یابد. اما سزار، شاعر و مقاله نویس آفریقایی، بر این نظر است که فرهنگ عبارت از وجوه خاص قومی، ملی و نژادی، در صورتی که تمدن عبارت است از نماینده وجوه عام بشریت و نزدیکی خانواده های بزرگ فرهنگی را تمدن می داند. برابر به این دیدگاه ها، تمدن آن حالت یگانگی است که از فرهنگ های گوناگون پدید می آید که همان اوج فرهنگی باشد. شنونده و پرسنده عزیز، در مورد فرهنگ، تمدن و جزئیات مربوط آن می توان گسترده تر از این صحبت نمود، اما فرصت برنامه تا همینجا مقدور بود. سپاس از شما.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفته اخیر رمضان است و شماری از روزداران از سردردی های بعد ظهر شکایت دارند و عوامل آن را نیز نمی دانند و دکتر و طبیب مراجعه می کنند و با تجویز داروهای مختلف تا سرحدی که دامن روزه را رها می کنند و گویا تشویش تازه‌ای از یک مریضی تازه با آنها خلق شده است، در حالی که عوامل آن چنین نیست. می توان با تغییر نوشیدنی ها و شماری از خوردنی ها این مشکل را برطرف نمود و عوامل سردردی های ناشی از کمبود آب بدن را دریافت. همکارم سلیمان تازه ها در مورد این نگرانی را برای شما تهیه نموده که با هم می شنویم.
رمضان را به عنوان ماه آرامش و معنویات می شناسیم، اما گاه سردرد ناشی از گرسنگی باعث مختل شدن آرامش روحی بعضی از روزداران می شود. چگونه می توان این مشکل را برطرف کرد؟ سردردی که بسیاری از روزداران در این ماه تجربه می کنند در نتیجه کاهش قند خون، عدم مصرف کافئین، تغییر در خواب و استرس به وجود می آید. این سردرد معمولاً در ساعات بعد از ظهر یا نزدیک افطار به وجود می آید و در کسانی که در بسیاری ماه‌های دیگر سال هم مستعد سردردی هستند، شیوع بیشتر دارد. خبر خوب این است که برای از بین بردن یا کاهش این سردردها نیاز به شکستن روزه نیست. کاهش قند خون نیز می تواند عامل برای بروز سردرد در بسیاری از روزداران باشد. اگر فکر می کنید که با خوردن غذاهای شیرین در وعده سحر از پایین شدن قند خون جلوگیری کرده اید، در اشتباه هستید. خوردن غذاهای شیرین قند خون را به سرعت افزایش می دهد، اما به همان سرعت نیز باعث پایین آمدن قند خون شده و در نتیجه سردرد ایجاد می شود. اما اگر در وقت سحر غذاهای با محتوای شکر کمتر مصرف کنید، ممکن است که به جلوگیری از هجوم سردرد در طول روز کمک کند. بدین منظور بهتر است که از مواد غذایی چون غلات کامل و سبوسدار، سبزیجات، حبوبات، ماست کم چرب استفاده نمایید. کم آبی بدن نیز عامل دیگر برای بروز سردرد محسوب می شود. با نوشیدن مایعات کافی در وقت سحر می توان از بروز سردردی جلوگیری کرد. بیش از 75% از مغز انسان از آب تشکیل شده است و به مقدار آبی که در دسترس آن قرار می گیرد بسیار حساس است. پس از 17 ساعت روزداری، افطار زمانی است که باید قوای از دست رفته بدن را به آن بازگردانید. به همین علت استفاده از نوشیدنی های مقوی و سرشار از ویتامین ها لازم است. البته دقت داشته باشید، شما می توانید از این نوشیدنی ها در زمان بین افطار تا سحر استفاده کنید. سعی کنید همیشه روزه خود را با یک نوشیدنی افطار کنید و بهترین گزینه ها برای باز کردن روزه آب جوش است. مایعات سریعاً قوای بدن را به آن باز می گردانند، همچنین دستگاه گوارش را آماده برای دریافت مواد غذایی می کنند. به هیچ عنوان از نوشیدنی های سرد و یخ استفاده نکنید. تحقیقات طبی حاکی از آن است که نوشیدنی های سرد بعد از مدت طولانی که هیچ چیز نخورده اید می توانند دستگاه گوارش و اندام های داخلی بدن را دچار مشکلات گوناگون کنند. کسانی که دچار سردرد می شوند باید از عواملی که در تحریک سردرد نقش دارند پرهیز کنند. این عوامل عبارتند از کم خوردن آب، استرس، خستگی و کمبود خواب. سعی کنید که در طول ماه رمضان استراحت و خواب کافی داشته باشید. البته با خوردن وعده افطار معمولا سردرد نیز برطرف می شود.
شنونده های محترم، با آهنگی از فواد رامز برنامه امروز مجله آزادی به پایان می رسد. تا هفته بعد، یا نصیب.
عمری خیال بستم یار آشناییت را، عمری خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خواهد بردم داغ جداییت را، آخر به خواهد بردم داغ جداییت را. رهت کردم دل پای مال نازد، ای بی وفا ندانی، ای بی وفا ندانی قدر جداییت را. عمری خیال بستم یار آشناییت را، آخر به خواهد بردم داغی جداییت را، آخر به خواهد بردم داغی جداییت را. ای دل رو با به نازم، ای دل رو با